بسم الله الرحمن الرحیم. تعالی عدمیت الممکنات و حسب اعیان ماهیاتها. پس همچنان درباره اصطلاحات عرفا و تطبیقش با اصطلاحات فلسفی است. در بیانات گذشتهشون اشاره داشتن به اینکه موجود خارجی تحلیل میشه به حیثیت ماهیت و حیثیت وجود. حیثیت ماهیت همان است که میگیم ماهیت من حیثیه لیست اللهیه، و عقل از این معنا مفهوم امکان ذاتی را انتزاع میکنه. در مقابلش حیثیت وجود هست که خودش اعتباراتی داره، یکی وجود مقید است، یکی وجود مطلق است، یکی هم وجود لابشرط. وجود مقید همون وجود لابشرط است به شرط القید. وقتی قیدش رو حذف کنیم میشه وجود مطلق یا وجود لابشرط. مطلق یعنی نه اینکه اطلاق قیدش باشد، یعنی وجود لابشرط. و مصداق حقیقیش ذات مقدس عطار است. این تحلیلی بود که در گذشته هم کردند. ما هم یک سوالی داشتیم که وقتی ما حیثیت قید را از وجود خاص برمی‌داریم، آیا وجود لابشرط به معنای یک یعنی وجود مطلق نامتناهی میمونه، یا اینکه نه، باز هم مثال خارجیش وجود مقید است، یعنی وجودی است محدود، منتها عنوان حد و عنوان قید یک اعتبار عقلی است. به هر حال این بیانی بود که قبلا داشتند و بر این اساس تفسیر کردند حرف عرفا رو که میگن ماهی امور ممکنه یا اعیان ثابته، ماشم مترایت الوجود، هیچ وقت موجود نبودن، هیچ وقت موجودن نمیشن و وجود حقیقی همون ذات حد هست، اینها رو به این صورت تطبیق کرد. در اینجا با تکرار همین مطلبی مطلب دیگری رو اضافه میکنند که در واقع مثل جواب از یک سوال مقدر است. با اینه که شما که این بیان عرفا را به این تقریر تطبیق کردید با بحث فلسفی و گفتید این همان است که فلاسفه هم میگن ماهیت در مقام ذاتش وجود ندارد، خب فلاسفه ماهیت را در مقابل معقولات ثانیه، اینا امور حقیقی تلقی می کنند و معقولات ثانیه را اعتباری، و به عبارت دیگه مفاهیم را تقسیم می کنند به دو قسم، معقولات اولا و معقولات ثانیه. معقولات اولا میگن اینا مفاهیم حقیقی هستند و تفسیر می کنند به اینکه در مقابل این مفاهیم ما به ازایی در خارج وجود دارد، به خلاف معقولات ثانیه که میگن ما به ازایی در خارج ندارد، فقط منشأ انتزاع دارد. خب این یکی از مطالبی است که شایع در فلسفه و معقولات اولا رو میگن مفاهیم حقیقی هستن. مفاهیم حقیقی یعنی اون چه ما به ازای حقیقی دارد. خب اگر شما گفتید اشیاء خارجی وقتی حیثیت ماهیتش در نظر میگیریم اصلا اینها عدم هستند و ما شمت راحت الوجود دارد، چیزی در خارج به نام ماهیت نداریم، پس با اون حرف حکما چگونه سازگار است که میگن ماهیت ما به ازا داره در خارج، به خلاف مفاهیم مثل شیئیت، امکان و سایر معقولات ثانیه که ما به ازایی نداریم. ایشون میفرماند که از این جهتی که ما فعلا داریم درش بحث میکنیم، ماهیت، مفاهیم اولا و معقولات ثانیه تفاوتی نمی کنند. ماهیت هم آنچنان نیست که وقتی موجود میشه در خارج و متصف به وجود میشه واقعا یه چیزی غیر از وجود در خارج به نام ماهیت تحقق پیدا کنه. ماهیت هم وقتی میگه موجود است، موجود است بلعرز و هیچ وقت حیثیت ماهیت به معنی ماهیتون در خارج وجود پیدا نمی کنه، کما اینکه قابل جعل هم نیست. لا تنالو ید الجعل، ماهیت را کسی نمیاد ماهیت کند. ذاتیات ماهیت برای خودش به حمل الاولی ثابت است و قابل جعل نیست، و خود ماهیت هم قابل جعل نیست. و چیزی که مجعول نباشد غیر از ذات واجب فرض بشه چیز در خارج نیست. پس این همان است که ما میگیم ماهیات هم اعتباری هستن به ایمان. اون که فرق میزنند بین ماهیات و معقولات ثانیه یکی را مفاهیم حقیقی و یکی را اعتباری مینامند، در واقع یک تقسیم نسبی است. ماهیات نسبت به معقولات ثانیه یک تفاوتی دارند و اون است که در مقابل در مورد ماهیات میتونیم بگیم که یک موجودی است در خارج، یک حیثیت عینی هست در خارج که این از او حکایت میکنند. حکایت الحد للمحدود، حکایت القالب لذ القالب. حیثیت ماهیت فقط در ذهن موجوده، منتها این حکایت میکند از یه امری که در خارج است. اونی که در خارج است وجود خاصی و این ماهیت فقط از اون حکایت میکنه. از این جهتی که خود ماهیت به ما انها ماهیتون یک چیزی در خارج ما به ازا ندارد، با معقولات ثانیه فرقی نمیکنه. همونطور که در مقابل امکان چیزی در خارج نیست، در مقابل ماهیت به ما انها ماهیتون هم چیزی در خارج نیست. فقط فرقش این است که امکان از یک شیء عینی حکایت نمی کند، ولی ماهیت از یک شیء عینی حکایت می کند. این حاکی هست از او، حدی است که از اون منطبق می شه بر او. این تفاوت هست. همین منشأ این است که بگیم اینا مفاهیم حقیقی هستن یا مابعضا دارن. مابعضا داشتنشون روی اصالت الوجود همینه که وجود به گونه ایست که عقل این مفهوم را ازش انتزاع میکنه و حاکی قرار میده از او. اما معقولات ثانیه اینجور نیست. معقولات ثانیه معمولا از ماهیات دیگه انتزاع میشن. وقتی ماهیتی در ذهن آمد، اون وقت عقل دوباره از اون یک مفهوم انتزاع میکنه. حالا این کیفیت انزای معقولات ثانیه منحصر به این نیست. مثل مفهوم عدم هم از معقولات ثانیه است، مفهوم وجود هم معنای مستریش به اصطلاح اونم از معقولات ثانیه است. ولی معمولا معقولات ثانیه رو اینجور میگن که از ماهیات که در ذهن وجود شدن انتزاع میشه. به عنوان مثلا یک بابی از معقولات ثانیه باید تلقی کنیم، ولی منحصر نیست به این. به هر حال از این جهت که ما به ازای عینی خاصی برای این مفاهیم وجود نداره در خارج، معقولات اولا و ثانیه شریکن. ماهیت هم به ما انها ماهیتون چیزی در خارج در ازایش نیست، بلکه در ازایش وجود خاص است. منتها این ماهیت به گونه ایست که از اون وجود خاص حکایت می کند، قالبی است برای او، یه قالب ذهنی است برای او، ولی معقولات ثانیه اینجور نیست. فت تنسیس علا عدمیت الممکنات به حسب اعیان ماهیتها. مجدداً تصریح بیشتری است برای اینکه ممکنات عدمی هستند به لحاظ اعیان ثابتشون یا به لحاظ ماهیات. که انک قد آمنت من تضاعیف ما قرأ سمعک من نام به توحید الله سبحانه توحیدن خاصیگن. گویا از لابلای کلماتی که ما تا به حال به گوش تو رسندیم و بحثایی که کردیم، تا به ایمان به توحید خاصی آورده باشید. و از انت به ان الوجود حقیقتون واحدتون هی عین الحق، که اون توحید خاصی عبارت است از همین که بگیم وجود مصداق واقعیش و حقیقیش همون ذات حق تبارک و تعالی است. و لیس للماهیات و الاعیان الامکانی وجود حقیقیان، ماهیات امکانی وجود حقیقی ندارند. انما موجودیتها بنسباقها به نور الوجود، موجود شدن ماهیات به این است که نور وجود به آنها میتابد، رنگ وجود میگیرند، اما این رنگ مال خود وجود است، بلعرض به ماهیات نسبت داده میشه. و معقولیتها من انها ظهور الوجود، تصحیحی که نشده. معقولیت این ماهیات هم ناشی میشود از یک نحو از انها ظهور وجود، یعنی وجود انهایی از ظهور دارد، یکی از انها ظهورش باعث این می شود که معقول واقع شود برای انسان. از این حیثیتی که برای انسان معقول واقع می شه، در واقع همون وجود است که برای انسان ظهوری پیدا کرده. به انها ظهور الوجود و طور من اطوار تجلیه، باز این هم یک نوع تجلی از تجلی خود وجود است. اینها به تفسیر صحیح میتونه داشته باشه. تجلی وجود است، یعنی به یک معنا از جهت این که بالاخره ماهیت وقتی در ذهن هم موجود میشه، اینم با وجود موجود است در ذهن، پس باز هم تجلی وجود است، یعنی وجود فزه. یا نه، تجلی وجود حق است که به هر حال این هم یک وجودی دارد، این وجود وجود امکانی است، وجود خاصی است، بالاخره ما آنچه در ذهن هم موجود است این مرتبه تو من الواقع امر حقیقی است. ذهنی و خارجی بودن، موجود فی ذهن و موجود فی الخارج بودن نسبی است، بلکه موجود ذهنی هم موجود در حقیقت هم. وقتی شد موجود میشه مثل سایر موجودات، موجودیت همه اینها میشه از تجلی از تجلیات الهی. و همونطور که در مورد سایر تجلیات گفتیم در واقع یک تجلی است و کثرتش مال مظاهر هست، این حرف در اینجا هم میاد.
طور اصلی نحو نیست، یعنی معقولیتش از یه نحوی از
اطوار وجود و از طوره. بله، طوره، صحیح.
خود ماهیت طوری از اطوار وجود
نه خیر، نه معقولیتش. بله، من نحو و من طور من اطوار تجلی. و در نتیجه وقتی اینها همه یک طور، این همه اینها یک نه تجلی اوست، یک مرتبه از تجلی اوست، پس ظاهر و متجلی باز خود ذات است. و ان الظاهر فی جمیع المظاهر و الماهیات و المشهود فی کل شؤون و تعینات، تعبیراتی است که باز نظایرش ده ها بار داشتیم و عرایزی در کنارش عرض کردیم. تعین، تشعون، تطور، ظهور، تجلی، همه این حرفا که گفته میشه اینها به عنوان شأنی از خود وجود است، یه چیزی زائد بر وجود نیست. ما این سوال میشد که بالاخره این شأن موجود است یا موجود نیست، آیا موجود است، این وجودش این حق است یا غیر حق. و همه حرفایی که چند بار تکرار کردیم دیگه هر جای لزومی نداره که ما رو تکرار کنیم. حالا طبق این مبنا و تصوری که از این معنا باشه که ما یک ذات حقیقی داریم که ظاهر به ذاته هست و این دارای شؤون مختلفی است و تجلیاتی دارد که حالا در این تجلیات هم کثرت تجلیات باز شد، تو همین بحثم خواهد اومد که کثرت مال تجلی نیست، کثرت مال مجلاست. فقط اون چه در مورد کلمات عرفا مورد قبول است و میشه گفت یک نفع تعددی داره، یکی تجلی ذات لذات است یا ظهور و ذات لذات، یکی ظهور و ذات للفعل، یکی تجلی در مقام ذات است، یکی تجلی در مقام فعل. تجلی در مقام ذات میشه احدیت، تجلی در مقام فعل میشه وجود منبسطی که همه اشیاء موجودن. اگه بشه این دوتا را طبق بعضی از اصطلاحات دوتا حساب، به هر حال اینها رو خب البته تعبیرات ما گاهی در بعضی ادعیه مناجات ها می همچه تعبیراتی داریم توی مثلا اون تتمه دعای عرفه است و انت الظاهر لکل شیء، تعرفت الی فی کل شیء حتی اعرفک، تعرفت الی فی کل شیء بلشی حتی لا اجهلک فی شیء، بعدش میگه و انت الظاهر لکل شیء، که ظاهر اوست، همه اونها دیگه مظهر هستن. این قابل قبول هست به یک معنای صحیحه، اما به هر حال از نظر فلسفی ما وقتی خواهیم تطبیق کنیم با اصطلاحات فلسفی این سوال پیش میاد که بالاخره صرف نظر از تجلی، ذات با این تجلی دو تاست یا یکیست، تجلی این ذات هست یا غیر ذات. اگر این تجلی، این ظهور، این شأن، این طور، این که میگه طورون بعد طور اطوار مختلف دارد، این طورها این ذاتند یا غیر از ذات؟ اگر غیر از ذاتند خب بالاخره وجودی دارند، پس وجودی غیر از ذات خواهند داشت، حقیقتا وجودی باید براش قائل شد، مطمئن مرتبه وجود ضعیف در مرتبه معلول. و اگر این ذاتند باید بگید این تجلیات یا علا کسرته ها این ذاتند، خب کسرت در ذات لازم میاد، یا باید بگید که اتحاد فعل و فاعل، اتحاد ظاهر و مظهر. و اینا همش اشکالاتی داره که بارها اشاره شد، یا تغییر باید در ذات قائل بشید یا ترکیب. بلن وجود الحق به حسب تفاوت مظاهرهی، همینجا که مثلا گفته میشه که در ذهن انسان اینجور ظهور پیدا میکنه، در واقع پس یه انسانی باید باشه، یه ذهنی داشته باشه تا این ماهیت در اونجا یک نفس ثبوتی پیدا کند تا بشود یک مظهری. وقتی ما انسان هم خودش و ذهنش اونم یک مظهری بیشتر نیست، پس دیگه که میگیم وجودش در ذهن است یا بحث به علم ماست، ماهیت فقط در ذهن ما وجود دارد، چه ذهنی؟ واقعیت که وقتی نداشته باشد، اصلا چیزی غیر از ذات حق نباشد، دیگه انسان و ذهن انسان این حرفا معنا نداره. همه اینها باید برگرده به این که یعنی تصحیحش به این صورت است که برگرده به اینها به مراتب ربطی، به وجودهای ربطی، اون قابل قبول است و بحثش مبانی فلسفی هم اشکالی پیدا نمی‌کنه. اما اگه بر نگردوندیم به ربط و گفتیم واقعا به هیچ نحوی حتی در به عنوان ربط هم، به عنوان معلول، به عنوان مرتبه ضعیف هم وجودی غیر از ذات فاعل ندارد، این قابل قبول نیست، طبق اصطلاحات فلسفی قابل تطبیق نیست. ول ماهیت الخاصه الممکنه، حالا این که عرض کردم مثل جواب از سوال مقدری است، از اینجا شروع میشه. الماهیت الخاصه الممکنه، یه ماهیت خاص، نه مفهوم ماهیت، مثل معنای انسان، معنای حیوان، حالها که حال مفهوم الامکان و شیئیه، که انهو سؤالی اینجا مطرح میشه که فلاسفه بین مفاهیم ماهوی و معقولات ثانیه فرق میزنن. اونا میگن مفهوم حقیقی، اونا رو میگن اعتباری. مفاهیم حقیقی هم رو میگن باید مابعضا داشته باشه در خارج. وقتی شما هر گونه مابعضایی رو از ماهیات نفی کردید و فقط میگید یک حکایت ذهنی است، پس این چه فرق میکنه با معقولات ثانیه؟ جوابش این که در این جهت فرقی نمیکنه. مفهوم انسان و حیوان هم مثل مفهوم امکان و شیئیت و نظایر این هاست از معقولات ثانیه، فی کونه ما مما لا تأصل لها فی الوجود عیناً، از لحاظ اینکه یک اصالتی در وجود و تحقق ندارد، اینا فرقی نمی کنه، هر دوش یکسان. والفرق بین القبیلتین ان المثلا فی حمل شیء من الماهیات الخاصه علی ذات هو نفس و تلک الذات به شرط موجودیت حل عینی و ذهنی. ما مصداق ماهیت رو چی میدونیم؟ وقتی میگیم مثلا انسان، این اشاره میکنیم به ذات انسان و میگیم این انسانون یا حیوان ناطقون، یا میگیم ال انسان حیوان ناطق، این حیوان ناطقون که برای انسان هم میکنیم، این در واقع این است که اگر این ماهیت در ذهن موجود باشد یا در خارج موجود باشد، این محمول را خواهد داشت. پس مصداقش همون ذات هست به شرط موجودیت عینی یا ذهنی. این ماهیت وقتی در ذهن موجود است، این محمول حیوان ناطقان دارد، یا وقتی در خارج موجود است، این محمول را دارد. اما وقتی در خارج موجود است، معناش این نیست که ماهیت به معنها ماهیت موجود است. اصلا معنای موجودیت ماهیت در خارج این است که وجودی هست که این ماهیت ازش انتزاع میشه یا حکایت میکنه، و بالاخره اون چه موجود است وجود است. ماهیت هیچ وقت حقیقتا متصف به وجود نمیشه، ماهیت همیشه ماهیت است، وجود نمیشه. پس این که میگیم موجود است، این بلعرز است، یعنی وجودها ها موجودون. بله، اونجا وقت خود این مفهوم را برایش مابعضا قائل نیستیم، حالا میفهمم. و فی حمل تلکل عبارت، در مورد ماهیت اینجوری که میگیم وقتی انسان در خارج موجود است، حیوان ناطق است. اما در مورد امکان چی میگیم؟ وقتی میخوام بگیم ماهیت انسان ممکن است، یعنی ماهیت انسان وقتی در خارج موجود است یا وقتی در ذهن موجود است یا نه، ماهیت به معنا ماهیت و امکان ازش انتزاع میکنیم. پس فرقش در این جهت که در یکی باید شرط بشه یک امری، یعنی تلبس به وجود خارجی یا وجود عینی، در یکی این شرط نیست. اما به هر حال متصف شدن به وجود خارجی معناش این است که ماهیت تبدیل بشه به وجود، ماهیت شما وجود نمیشه. در ظرف وجود خارجی هم غیر از وجود چیزی تحقق ندارد. پس این که میگیم ماهیت موجود شود یعنی چی؟ یعنی وجود خاصی باشد که این ماهیت از او حکایت کند. این یک فرق، فرق بین معقول اولا و معقول ثانی همینه که در مورد معقول اولا میگیم این ذات وقتی متصف به وجود خارجی باشد یا متصف به ذهن باشد، وجود ذهنی باشد این محمول را خواهد داشت. اما در مورد معقولات ثانیه دیگه این قیدا نمی کنیم، میگیم این ماهیت این حکم را داریم، این ماهیت ممکن است. یعنی میگه ماهیت به شرطی که وجود داشته باشه، به شرطی که وجود داشته باشه که ضروری است.
بعضی از مفاهیم
معقول ثانیه دیگه اینو استدراکن عرض کردم که این که اینجا میفهمند این به عنوان یک قاعده کلی نمیشه تلقی کرد. و به انه یوجد به ازا الماهیات الخاص امور عینیتون هی نفس الموجودات اندنا. یه فرق دیگه این است که وقتی ما میگیم معقولات اولا و ماهیت، این در واقع با این مفاهیمی که در ذهن ما به عنوان ماهیت تحقق پیدا میکنه، این حکایت میکنیم از یک موجود خاصی. وقتی میگیم انسان، درسته انسان یه مفهومی است در ذهن من موجوده، اما با این مفهوم حکایت میکنیم از وجود خاصی که حدود و قیود خاصی در خارج دارد و آثار خاصی برش مترتب میشود. اما در معقولات ثانیه اینجور نیست، از حدود خاصی یک وجود حکایت نمی کنیم. وقتی میگه ممکن، ممکن حکایت از نحوه وجود خاصی نمی کنیم، همه موجودات امکانی ممکنه و از اون حیثیت وجودیشون، یعنی اون حد وجودیشون حکایت نمی کنیم. و به انه یوجد به ازا الماهیات الخاص امور عینیتون هی نفس الموجودات اندنا. یه امور خاصی هست که میگیم این حاضر موجود است. وقتی اینا تحلیل کنیم به همین نتیجه میرسیم که اونم فقط وجوده، ولی به هر حال میگیم موجود، این انسان موجود است. اما ماه در مورد ماهی معقولات ثانیه این هم نیست. ولا یوجد به ازا الممکنیت و شیئیه و مفهوم الماهیه. اشاره به این است که مفهوم ماهیت هم خودش از معقولات ثانیه است، ولذا اونجا گفتن ماهیات خاص، یعنی مصادیق ماهیات، ماهیت الانسان، ماهیت الشجر. اما الماهیه، مفهوم ماهیت، خودش معقولات ثانیه است. در ازای ممکنیت، شیئیت، ماهیت، این شیئی در خارج وجود نداره.
ازای ممکنیت نباشه، ازای شیئیت،
این شیئیت که میگن غیر از اون شیئیتی که این وجوده، این شیئیتی است که در مورد ماهیت هم اطلاع میشه، میگن ماهیت هم شیئون. در بعضی از تصریحاتشون جای دیگه، شاید آینده هم خواهم گفت، شاید گذاشتم گفته باشم، من درست یادم نیست، بعضی‌ها تصریح کردن که یک شیئیت الوجود داریم، یک شیئیت الماهیه. این تفسیری میشه برای اون بحثی که در اول کتاب مطرح کردن که شیئیت مسابق با وجود است. اون منظور اون شیئیتی که در مورد موجودات به کار میره. اما وقتی میگفتیم ماهیت هم شیء من الاشیاء، این شیئیت که در مورد ماهیت گفته میشه، این هم مثل مفهوم ماهیت میمونه. والحاصل ان الماهیات الخاصه حکایت للوجودات. اینجور تعبیر را چند مرتبه دیگه هم ایشون داشتن که اصلا حیثیت ماهیت حکایت از چیز دیگه است. این که میگیم خود ماهیت موجود است در خارج، این یک اعتباری است، ولی حقیقتش اینه که چیزی در ذهن من است که حاکی است از یه موجود خارجی. ماهیت یعنی هم ماهیات خاص حکایتی است نسبت به وجودات. حالا باز اینجا باید دقت بفرمایید، اون چیزی که در ذهن من هست هم یه وجودی است، صرف نظر از مقایسش با خارج که میگیم وجود فی الذهن و وجود فی الخارج، اینم وجودی است. وجودی است از یه وجود دیگری حکایت میکنه. حیثیت حکایت کردن لناست، یک اعتبار است. یعنی وقتی این وجود برای ما تحقق پیدا میکنه، ما توجه پیدا میکنیم به اون وجود خارجی. حیثیت مفهومیت همون حیثیتی است که ما اعتبار میکنیم، این را حاکی قرار میدیم از اون. حاکی بودن این یه چیز ذاتی برای این شیء نیست. بگیم این یکی وجود داریم، یکم حاکی بودن. حاکی بودن یه امر عینی نیست. نفس ما یک وجودیست، یک صورت علمی هم یک وجودیست در نفس ما تحقق پیدا میکنه. وقتی این وجود در نفس ما تحقق پیدا کرد، این کیفیت نفسانی یا بفرمایید اصلا از مقوله ماهیات نیست، یه امر وجودیست. برخلاف وقتی این صورت علمی در نفس تحقق پیدا کرد، نفس من توجه پیدا میکند به اون چیزی که این صورت از او حکایت میکند. این حیثیت حاکی بودن این است که میگیم این ماهیتون، که میگن حکایتون معنیش اینه که وجود به معنی ها وجودن حیثیتش حیثیت حاکی بودن است. از اون جهتی که وجود است اینم وجود خارجی است مثل وجودهای دیگه. و اما دو وجودها گاهی یه وجودی است که حکایت از وجود دیگری میکند مثل وجود مرآت. اینم وجودی است، صورتی هم که در مرآت هست اونم یه وجودی است. اما این جوری است که میتونه از اون حکایت بکنه، یه وجود دیگری است نه نیست حکایت از چیز دیگری میکنه. این حیثیت حاکی بودن رو ما وقتی لحاظ بکنیم و صرف نظر کنیم از اینکه یه وجودی است، ذهن ما توجه پیدا کرد به محکی از راه این حاکی، اون وقت میگیم ماهیت او را درک کردیم. اون وقت برای این حیثیت حاکی که صرف نظر از وجود میکنیم و حیثیت حکایت در نظر میکنیم، برای این یک اعتباری قائل میشیم، میگیم این ماهیت است. اینکه میگیم ماهیت صرف نظر از وجود برایش یک امر یه چیز را در نظر میگه، میگه حیثیت ماهیت بودن است، این اعتباریز یعنی همین، یعنی حقیقتاً اون چه تحقق دارد وجود خارجیز و وجود ذهن و نفس، اونم نفس اونم یه وجود، این وجود صورت ذهنی هم وجود میشه یه خارجی هم وجود، سه تا وجود. از اون جهتی که ما میبینیم وقتی این وجود در ذهن ما وجود شد، یعنی یک وجودی در یک وجودی تحقق پیدا کرد، ما انتقال پیدا میکنیم به یک وجود سومی. میگیم پس اینجا یه چیزیست که مشترک بین ذهن و خارج از به نام ماهیت. اعتبار ماهیت یعنی همین. حکایت کردن کل کردن مثل این که مرآت با جسم غیر سیف، ولی این فرق داره که این یک صورتی درش پیدا میشه اون که پیدا نمیشه. اما این که مرآت خودش حاکی از شیء خاصی نیست. شما وقتی این صورت در مرآت دیدید، قرائنی دارید که یک تحولی در خارج از مرآت پیدا شده که این صورت اینجا منعکس شده. شما فرض کنید یه زاویه دیگه ای دارید نگاه میکنید تو آینه، میبینید یه صورت در این آینه پیدا شد. از قرائن خارجی که دارید، شما تجربیاتی که دارید، میفهمید یه چیزی در خارج پیدا شده که این در در مرآت این اثر رو گذاشته، انعکاس پیدا کرد. میگه چیه تو مرآت؟ میگه گله. گل چیه؟ یه چیزی است که در خارج وجود خارجی دارد، در صورت مرآتی وجود مرآتی دارد، صورت مرآتی دارد. ما اینجا گلی نداشتیم، اونی که در خارج از اون بوته خارج، اینجا هم یه مرآت. گلی که مشترک بین اون شی و خارج است، این یه اعتباری است از ما که میگه ماهیت اعتباری است. یعنی اون وقت کسانی فکر کردن اصلا یک عالمی است که ماهیات درش هستن، نمیشه گفت وجودم داره، اما یک عالمی است برای خودش، یک احکامی داره، عالمش اسمش نفس الامر، این احکام هم برای ثابته، نه کسی جعلش میکنه و نه اثر خارجی ازش پیدا میشه، یا عالمی است خودش احکامی داره. شبیه این حرف را توی این گرایش های فنومنولوژی امروز گاهی دیده میشه، این تصوری را که انه او داره، یه نوع اصالتی برای ماهیت رو میسه، یه عالم ساسه، یه احکام خاصی داره، این که ما میگیم این موجود ذهنیست و موجود خارجیست و اینا، یه عالمی هم هست، یه احکامی داره ثابت خود به خود هست. فرض فرمایید گاهی توی بعضی بحث ها در مقام تشبیه و تقریب و اینها گفته میشه که دو تا چهار تاست، حالا چه ما باشیم چه نباشیم، چه وجودی مصداقی برای دو باشد یا نباشد، اما این رابطه این که دو تا چهار تاست، این یک واقعیتی است خودش، این واقعیتی است، یعنی یک وجودی است در یک عالم وجودی حقیقت داره ما بهش نائل میشیم. گاهی گفته میشه این امر عقلی است در عالم مجردات وجود ما بهش نائل میشیم. خب این یک مطلبی است، خب میشه باز از صرف عقول و مجردات، اما صرف نظر از وجود تجردیش، ماهیتش، ماهیت دو، نه وجود عقلانی که در خارج. حالا این کار ما اینا قبولم نداریم که این وجود عقلانی، اینی که ما درک میکنیم وجود عقلانی در عالم عقول باشه، گیرم چنین چیزی باشه، اما اون که من میگم ماهیت دو صرف نظر وجود عقلانی تجرد که موجود مجرد عالی است در سلسله علل موجوده، نه دو تا دو ضرب دار دو میشه چهار، این کجا موجوده؟ یک تصور ساده انگارانه ایست که خیال میکنن اینم یه عالمی است، در اونجا اینجور چیزها هست. حالا هستم که میگیم یه تعبیر مسامحی است، اصلا احکامش اینه دو در دو در چون این در یه عالمی است، این احکامی داره برای خودش. ولی حقیقت غیر از اینه. ما یه عالمی به نام این که عالمی توش 2004 تا باشه هم چیزی نداریم. اگر فرض کنید وجود مجردی هم باشه که تو اونجا در عالم عقول چنین چیزی هست، فرضاً که اونم وجود عقلانی است، اون وجود مجردی است، جوهر مجردی است که هم چیزی نیست. اونی که ما نائل میشیم بهش مفهوم ذهنی است، وجودی دارد در ذهن، منتها ما میاییم صرف نظر از ذهن میکنیم. این قدرت که خدای متعال به نفس انسان داده که میتونه توجه بکند به حد صرف نظر از محدودش، تصور کند به موجود صرف نظر از وجودش، صرف توجه کند به قالب صرف نظر از محتواش. ذهنی هم چیکار میتونه؟ درسته اونی که در ذهن من موجود است یک کیفیت نفسانی است به نام دو، اما من صرف نظر از وجودش میتونم بکنم، اون مفهوم را در نظر میگیرم. اون وقت برای این مفهوم احکامی ثابت میکنیم، میگیم اون ماهیتیست، اینم احکام این ماهیت هست، لوازم ماهیت هست، لوازم عقلیش هست و چیزایی از این قبیل. حالا رابطه علیت و معلولیت گاهی گفته میشه گاهی گفته نمیشه، به هر حال این احکامی که ثابت میشه، این احکام در واقع به وجود ذهنی تحقق پیدا کرده، صرف نظر که ذهنی باشه این چیزی نیست، اصلا موجودیتش و ثباتش به ثبات ذهن است. اگه ذهنی نبود اصلا جایی برای این حرفا نبود. اصلا مفهوم دو چیزی است که تو ذهن انسان تحقق پیدا میکنه، صرف نظر از دو ایمان نداریم است. بعد یک وحده واحدی را در نظر بگیریم، تکرار واحد را در نظر بگیریم تا بشه دو، همه اینا اعتبارات ماست. صرف نظر از اینکه ذهنی وجود داشته باشه و در ذهن چیزی تحقق پیدا کنه، ما اصلا احکامی نداریم. اما اینجور هم نیست که هر چی تو ذهن هست اسمش دو باشه و هر مقایسه بین هر چیزی با هر چیزی بکنی میشه دو دو تا چهار تا. نه، یک نه وجود خاصی است و یک روابط خاصی است که ذهن بین اینا ملاحظه میکنه و احکام را انتزاع میکنه. وقتی هم انتزاع کرد باز یک وجودی در ذهن دارد، اما صرف نظر میکند، چشم ذهن به خود وجودش دوخته نمیشه، به قالب ها شد. مثل اینکه فرضاً یه مهندس ریاضیدان وقتی داره مثلا درس هندسه میده، روی تخته سیاه شکل مثلث میکشه. خب اینجا اونی که شما میبینید تخته سیاه هست و گچ هست که روی این کشیده شد شکل سفید. اونی که در خارج تحقق دارد تخته سیاه هست و یه مقداری گچ که روش مالیده شده. اما اونی که شما در بحث هندسه مطرح میکنید، ازش صحبت میکنید، از چیه؟ شکل مثلث. شکل مثلث چیه؟ اگه ذهن شما نباشد اصلا شکل مثلثی معنا نداره. در خارج گچ هست و تخته سیاه. ذهن شماست که این قالب را نگاه میکنه و محتواش نگاه نمیکند، اون وقت مفهوم مثلث پیدا میشه. ماهیات هم که به صورت اشیاء میشن عینن همینه. وقتی ما در خارج میگیم این انسان است، اون شجر است، اون بقره است، همه اون چه در خارج از وجود حقیقی ایناست. اما ما ذهنمون میره سراغ قالب نه محتوا، مثل اینکه اونجا شکل مثلث میرفت نه گچ و تخت سیاه. این قالب گیری ذهنی اسمش درک ماهیت است. اگه ذهنی نباشد و این قالب گیری را نکند، اصلا چیزی به نام مثلث وجود نداره، چیزی به نام احکام ذهنی هم وجود نداره. والحاصل ان الماهیات الخاصه حکایت للوجودات و تلک المعانی الکلیه، یعنی مقولات ثانیه، حکایت لحال الماهیات فی انفسها. بعد از این که ما ماهیت رو اعتبار کردیم، بعد میایم خود ماهیت رو لحاظ میکنیم. یه وقت ماهیت رو از اون جهتی که حاکی از وجود خارجی است لحاظ میکنیم، این میشه مقول اول. یه وقت بعد از این که حالا ماهیت اعتبار شد، این امر حاکی صرف نظر از حاکی بودنش و خودش را یک امری اعتبار کردیم، اون وقت میگیم یک احکامی برای خود این ثابت میکنیم، میگیم خود این ماهیت نسبتش به وجود عدم یکسان است، پس ممکن است، ممکن حکمی است که برای این ماهیت ثابت شده که این ماهیت حاکی هستی از وجود خارجی، پس مرغولات ثانیه عبارتند از حکایتی از حال ماهیات فی انفسها. فی انفسها کجاست؟ همون عالم نفس الامری که اعتبار کردیم، ولی اونی که در واقع هست وجوده فقط. بنابراین هر دو قبیل، چه مرغولات اولا و چه مرغولات ثانیه، مشترکان فی انهما لیسا من از ذوات العینیه، ذاتی به نام ماهیت الانسان نداریم، ذاتی هم به نام امکان نداریم. یتعلتی یتعلق به شهود، یعنی ذاتی که قابل شهود باشه، یعنی وجود علم حضوری بهش تعلق بگیره، واقعا یک موجود عینی باشد. و یتأثر من هل عقول و الحواس، یک امر عینی باشد که اثری در عقل میگذاره یا اثری در حس میگذاره، اگر مادی است در حس و الا فقط در عقل. بل الممکنات، ممکنات چی بود؟ ماهیات بود. باطلت و زوات تحققی ندارم. حالکت الماهیات ازلن و ابدن، اون وقتم که موجود می شود اتصافشون به موجود بالعرض است، یعنی وجود ها موجود، ولی باز خود ماهیت رو ببینیم ماهیت موجود نیست. ولی موجود، خب تا اینجا ها رو میگیم، بیانات فلسفی تا اینجا این بود که وجودهای خاصی هستند که این ماهیات از اونها حکایت میکنند. حالا تطبیقش با اصطلاحات عرفانی میشه که این وجودهای خاص وجود مقیده، یعنی وجود مشروطه، وجود به شرط شد. این به شرطی اعتباریست، وقتی شرطشو بردارید میشه مطلق، وقتی شد مطلق مصداقش فقط خداست. از اینجا ما شما میتونید توجه پیدا بکنید که این که محقق دوانی قائل می شده که ذوق و تعلق یقتضی این که موجودیت اشیا یعنی نسبت به وجود پیدا میکنه، این از همینجا نشأت میگیره. یعنی وجود هم خداست. این که میگه موجود است یعنی چی؟ یعنی یه نسبتی با اون پیدا میکنه. این خیلی نزدیک میشه که اصلا آدم تعجب میکرد که یعنی چی که موجودیت فقط با یه نسبتی به وجود پیدا میکنه. تو بعد اون تقریبات تامر و لابن و این حرفایی را که ذکر کرده بود، این ریشش همینه که روی اصطلاح عرفانی وجود حق، وجود حقیقی که ذات حق است، ماهیت هم که موجود نمیشه، ماهیت هم که ذاتش نه وجود دارد نه عدم، متصف به وجود نمیشه. پس یعنی چی میگه ماهیت موجود است؟ یعنی چی شده حالا؟ یعنی یه نسبتی پیدا کرده بود. حالا صرف نظر از این قول، اونها هم اینجور میگن، میگن که شما میگید وجود خاص هست، وجود خاص اعتباری است. ما سه جور گفتیم اعتبار داره وجود، یه وجود لا به شرط، یه وجود به شرط لا، یکی هم وجود به شرط شی. ماهیت ها رو شما میگید حکایت میکنه از وجود به شرط شی. خب به شرط شی اعتباری است، این قیدش رو حذف کنید، چی میمونه؟ لا به شرط. لا به شرط است که یجتمع مع الف شرط. پس اگه صرف نظر از تعینات و این قیود و این اعتبارات بکنید، لا یبقا الا الوجود الحق. این تقریبی است که برای تطبیق مباحث فلسفی بر عرفانی اینجا میشه ارائه داد، ولی به نظر ما این تطبیق تمام نیست. برای اینکه اولا ما این بر این آیت هایی که هست در ماهیت و میگین اعتبار لا به شرط و به شرط لا و این حرفا، این در مورد وجود هم میشه گفت اینا را، واقعا هم وجود هم یک اعتباری لا به شرطی دارد، یکی به شرط لایی، و ما وجود به ما انها وجودون میشه لا به شرط باشه یا نه، اینا ما نتونستیم تصور کنیم که وجود اینو تعینه و معنا نداره که حیثیت لا به شرطی داشته باشه. مگه مفهوم وجود در نظر بگیریم؟ خب مفهوم هم که در دوانه میکنه اثر وجود عینی است. این یکش سوالی بود که ما داشتیم و هنوزم جوابش رو در نیافتیم. حالا به فرض این که بگیم نه، وقتی ما حیثیت ماهیت رو صرف نظر کردیم، اون وقت میمونه وجود خاص. وجود خاص هم یک اعتبار به شرط شیعی داره، وقتی قیدش رو برداشتیم ما میشه لابشت، لابشت هم همون ذات حق هست. عرض میکنیم اگر قید را برداشتیم، یعنی این حد را ما در نظر نگرفتیم، این اعتبار ذهنی است دیگه. یه وقت ما حد را در نظر میگیریم، یه وقت حد را نظر نمیگیریم. وقتی ما در نظر نگرفتیم، معناش نیست که نیست، معناش نیست که این شیء مطلق است، ما اینو مقید در نظر گرفته بودیم. نه واقعا وجود مطلقی داریم در خارج، وجود مطلق یعنی نامتناهی، و وجودهای محدودی داریم که قائم به او هستند و ربط به او هستند. ما چه حیثیت قید برای اینها بکنیم چه نکنیم، این اعتبار ماست. ولی در خارج اون چیزی وجود مقید است. ذهن ما میاد این را تحلیل میکند به وجود و قید. یه وقت قیدش رو لحاظ میکنیم، یه وقت نمیکنیم. همه اینا ذهنی است. اما اون چه در متن خارج است یه وجود خاصی است. اینجوری نیست که وقت ما قیدش رو لحاظ نکنیم دادیم بشه مطلق. این هم ما سوالی است که از این بیان داریم و فکر میکنیم یک مغالطه در اینجا واقع شده. از همون مغالطاتی که احکام مفاهیم سرایت داده میشه به مصادیق. اینا مال مفاهیم است، مال اعتبارات ذهنی است که با در مفاهیم ما میکنیم. میگیم یه مفهوم های وقت لابشرت در نظر میگیم به شرط لا. این لازمش این نیست که مصداق خارجیش هم همین اعتبارات داشته باشی. و حیثیت به شرط شیعیش یک اعتبار ما باشد که وقتی صرف نظر کردیم خود به خود میشه مطلق. مطلق هم غیر از ذات حق چیزی نیست، پس وجود جز حق نیست. این نتیجه گیری وقتی است که ما این اعتبارات در خود متن وجود بپذیریم و فکر کنیم که وقتی این حیثیتش رو صرف نظر کردیم ازش ما میشه وجود مطلق. اینجور چیزی نیست. خب نتیجه این که فت توحید لل وجود، پس وحدت مال وجود است و کثرت و تمیز مال علم است. اینم یکی از مطالبی است که جنبه اصل دارد، یعنی برای فهمیدن مطالبی که از عرفا نقل شده و بخصوصا برای تطبیق با مباحث فلسفی ضرورت داره، روی همینه که میگن کثرت مال مقام علم است. ما این که کثرت میبینیم یا تمیز بین اشیا میبینیم یا اعتبارات به شرط شی میکنیم، میگیم به شرط حاضر شی و به شرط حاضر شی، اینا همه در ظرف علم هست. خب اینجا یه سوال سومی مطرح میشه که خود علم چیه؟ این عالمش کیه؟ میگن اینا همش اعتباری است، برای اینکه این در ظرف علم موجوده. صرف نظر از ظرف علم این کثراتی نیست. خب میگیم این عالمی که این اعتبار میکند این وجودی دارد غیر از وجود حق یا نه؟ این اعتباری که میکند اصلا این اعتبار تحقق پیدا میکند این اعتبار، یا اعتبار هم تحقق پیدا نمیکند؟ شبیه اون چی که گفتیم که صورت خیالی که وقتی میگیم این خیال است معناش این نیست که عدم است. صورت خیالی هم یه وجودی است، منتها مطابق وقتی خارج نیست میگیم خیالی است. بلا وقتی گفتیم خیالی هست معناش این نیست که نیست هیچی. شما میگید این اعتباری است تابع علم است. خود علم چی؟ خود علم وجودی دارد؟ اعتبار است. این اعتبار خود اعتبار تحققی دارد؟ اعتبار کننده ای هست؟ نمیتونید بگید که این اعتبار هم نیست. خب ما سوال میگیم اعتبار کننده کیه؟ جواب اونها خواهند داد که اعتبار کننده خود حقه، چون وجود دیگری نیست، وجود حقیقی اوست. پس اینا میشه اعتبار در ظرف در برای وجود حق. خب این اعتبارات عین ذات حقن یا غیر ذات حق؟ کسی میتونه بگه اعتبار عین ذات حقه؟ وقتی حق اعتبار میکنند این چیزیست عین ذاتش، یا به قول شما یک جلوه ایست، یک ظهوری است از ذات حق، یک شأنی است از شون، برمیگرده به این که این شأن ها عین ذاتن یا غیر ذات. و تفسیر صحیحش آخرش همین میشه که اینا وجود ربطی دارن نسبت به استقلال ندارن، اما نه اینکه اصلا وجود ندارن. پس اگر بگیم وجود ندارن یعنی وجود استقلالی ندارن. به این صورت قابل تفسیر عقلانی هست، به غیر این صورت قابل تفسیر عقلانی نیست و به گمان ما مبتنی است بر مغالطات. فالتوحید و للوجود و الکثرت و التمیز للعلم. خب چطور میشه که با اینکه وجود واحد است در مقام علم کثرت بدید بیاد؟ این میگه اشکالی نداره. خیلی جا هست که ما شیء واحد بسیطی هم هست اما مفاهیم کثیری ازش انتظار میکنیم. از قد یفهم من نحو واحد من الوجود معانی کثیرت و مفهومات عدیدت. خب باز اشاره میکنند به یک مبنای عرفانی که قبلا هم شده و اینجا این تعبیر موجب یک ابهام بیشتری خواهد شد. می فرمان للوجود الحق ظهور لذاته فی ذاته هول، بعد اینجور باشه هول مسمى بده من اون. می فرماید خود ذات یک ظهوری برای خودش دارد، اون مقام غیب الغیوب است. این ظاهرن با اصطلاحات دیگه به آسانی قابل جمع نیست. گفتیم مقام غیب الغیوب این است که هیچ چیزی بهش نسبت نمیشه داد. اگه گفتیم ظهور ذاتی لذاته میشه علم، و این یکی از صفات است و این خارج از مقام غیب الغیوب و متأخر از غیب است، حتی به متأخر از احدیت هم هست، چون یک صفت خاصی است. ظهور الشیء لنفسه این همین است که مفهوم علم ازش انتظار میشه، و این یکی از صفات است و صفات خارج از واحدیت هم جدا متأخر است، چه رسه به احدیت و چه رسه به ذات. اما اینجا گفته میشه که اصلا خود این مقام غیب الغیوب این است، جمع این دوتا کردن هم آسون نیست. فلل وجود الحق ظهور لذاته فی ذاته هو المسمى به غیب الغیوب و ظهور به ذاته لفعله. این هم تصریح به این است که ذات حق دوتا ظهور داره، یکی ظهور ذات لذات، یکی ظهور ذات لفعل. فعل کو؟ وقتی ما یک وجود حق بیشتر نداریم، این ظهور للفعل یعنی چی؟ فعل کجاست؟ ذات حق است و حق لیس فی دار غیره دیا، فعل کدومه؟ این که گفته میشه ظهور للفعل، باید یک فعلی باشد تا این میگیم نسبت به او. ظهور لذاتی به ذاتی لذاتی خیلی خوب، اون همون علمی است که در مقام ذات است. و گفته میشه که اینم که میگیم ظهور او به ذاتی لذاته، یه مفهومی است که عقل انتظار میکند، ولی در وجود خارجی این حیثیت ظهور غیر از حیثیت وجود نیست، یعنی صفت این ذات. تفسیر فلسفیش این میشه. اما اینکه ظهور او للفعل یعنی چی؟ فعل کجا پیدا شد اینجا؟ به فعل وجود دارد یا ندارد؟ اونها با همین چیزها حل میکنند که بله یک شأنی است از او، خود ظهور ذات لشن یعنی ظهور اول نفسی، منتها در یه مرتبه دیگری. و پس اون سوال مطرح میشه که این مرتبه واقعا در خارج یک فرقی با اون مرتبه قبلی دارد یا نه. نهایتا بحث ها به اینجا منتشه میشه که آخرش هم میگه این مرتبه و مرتبه این هم تابع علم ماست، ولی در ذات هیچ کسرتی و چیزی نیست، اونم همون غیب الغیوب. پس ذات حق یک ظهوری در مقام ذات خودش دارد، اونه که میشه گیم غیب الغیوب. یه شبه اینجا پیدا شد که باید جواب داده بشه. مشکلترش اینه که غیر از اون ظهوری که لذاته دارد، یک ظهوری لفعله دارد. پس باید فعل یه وجودی داشته باشه غیر از ذات که این برای او ظهور داشته باشه. یونور بهی یا یونور بهی سماوات الارواح و اراض الاشباح، ارواح و اشباح و اینها با اون نورانیت پیدا میکنن. خب وقتی سوال میشه ارواح و اشباح چی هست؟ میگن اعیان ثابتش، همون ماهیات. یونور رو این که میگیم وقتی میگیم موجود شد، یعنی نور وجود به اونها میتابد. و هو عبارتون ان تجلیه الوجودی المسمى باسم نور. این تجلی تجلی نور است، مثل این که یک کلمه اینجا افتاده باشه، تظهر و بی احکام الماهیات و الاعیان. به واسطه این تجلی احکام ماهیات و اعیان ثابته ظهور پیدا میکنه. و به سبب تمایز الماهیات الغیر المجعوله و تخالفها من دون تعلق جعل و تأثیر کمامر اتصفت حقیقت الوجود به صفت تعدد. وقتی اینها این نور میتابد به ماهیات کثیره، ماهیات کثرت دارند، به تبع کثرتی که ماهیات دارند، وجودی هم که به اونها میتابد، نوری هم که به اونها میتابد، اونم متصف به کثرت میشه. اما بلعرز کما این که ماهیات هم وقتی اون نور بهش میتابه متصف به وجود میشود، اونم بلعرز. پس احکام هر یک به دیگری سرایت میکند، بلعرز احکام ماهیات به ما وجود سرایت میکند، یعنی تعدد اونها به وجود نسبت داده میشه. میگه موجودات کثیره دارای وجودهای کثیر، در اینکه وجود فقط یکی بیشتر. و از این طرف هم حکم وجود به ماهیت سرایت داده میشه، برای اینکه ماهیات که لیس لها وجودون ماشم مدراهت الوجود. پس چرا میگیم موجود است؟ به خاطر اینکه حکم وجود به اونها سرایت داده میشه. ف فیتعاکس و احکام و کل من المایات و الوجود الى الاخر و سار کل من هما مرآتن لظهور احکام الاخر، احکام هر یکی در دیگری انعکاس پیدا میکنه. بلا تعدد و تکرار فی تجلی الوجودی، این تجلی وجودی هم که مال در مقام فعل هست اون هم واحد است. اگر میگیم تجلیات کثیره، کثرتش مال مجلاهاست نه مال تجلی. جلوه یکی است، مجلاها کثیره. بعد استشهاد میکنن به این آیه شریفه که و ما امرنا الا واحدتون کلمه بالمثل، ظاهرا و ما امرنا هست. بعد و انما التعدد و التکرار فی المظاهر و المرایا لا فی التجلی و الفعل. یادتون اگر باشه در جلد اول اونجا که بحث تکرر وجود مطرح بود، گفتن یک موجود نمیتواند دو وجود داشته باشد، تعبیرش این بود که لا تکرار فی التجلی. و این اصطلاح فلسفی رو با اصطلاح عرفانی تطبیق کردن. این همون حرفیست که عرفا میگن لا تکرار فی التجلی، ما هم میگیم وجود قابل این نیست که مثل داشته باشد، تکرر پیدا بکنه. ولی این دو تا مطلب است. اونجا یعنی یک موجود دو وجود خاص ندارد، اینجا اینه که کل ممکنات یک وجود بیشتر ندارد. اینجا که میگیم لا تکرار فی التجلی روی اصطلاح عرفانی، معناش اینه که کل وجودات یک وجود در مقام فعل دارد و این وجود غیر از وجود ذات است، یعنی تجلی اون وجود، وجود حق است در مقام فعل. پس وجود موجودات یک وجود ممکنات یک وجود است و حقیقت این وجود عبارت است از تجلی وجود حق در مقام فعل، تجلی ذاتی لفعله. بل فعله نور واحد یظهر به الماهیات بلا جعل و تأثیر فیها. باز فراموش نمی کنید که ماهیات قابل جعل نیستند، نورم که به اونها میتابد ماهیت کاریش نمی کنه، ماهیت همون ماهیت. و به تعدد الماهیات یتکسر ذالک النور اما بالعرس، که تکسر نور شمس به تعدد المشبکات و رواشن. وقتی نور خورشید از چند تا پنجره میتابه، آدم خیال میکنه چند تاست، ولی در واقع یک نور است. فانکشف حقیقت متفق علیه اهل الکشف و شهود من ان الماهیات الامکانیه امور عدمیتان. اما باید بدونیم امور عدمی که میگه معناش نیست که معنای عدم تو ماهیت هست، لا به معنا ان مفهوم السلب المفاد من کلمت لا و امثالها داخلون فیها و الماهیه من نسیه لا معدومه، همطور که وجود ندارد عدم هم ندارد، بلکه معناش این است که صرف نظر از وجودی که به اون میتابد، نور وجودی که بهش میتابه، خودش فی حد نفسه متصل به وجود نیست، سلب تحصیلی است. بل به معنا انها غیر موجودتن لا فی حد انفسها و عصب زواتها، این همون است که میگه الماهیت و منیسویه لیست به موجوده ولا معدومه. ولا به حسب الواقع، یعنی وقتی هم که وجود به اونها تابید نور وجود، واقعا در فی نفس الامر باز ماهیت موجود نشده، نه در مقام ذاتش، یعنی مقامی که عقل برای ماهیت برای اشیاء اعتبار میکنند، چون مقام من حیثیه و اعتبار لا به شرطی که در خارج نداریم، یک اعتبار عقلی است. نه تنها در این، اون وقتی هم که به شرط شیء هست ماهیت در خارج تحقق دارد که میگیم فی نفس الان فی الواقع حالا موجود شد، اونجا هم حقیقتا ماهیت موجود نشده، بلکه جلوه وجود نوری از وجود به اون تابیده. لأن ما لا یکون وجودن ولا موجودن فی حد نفسه لا یمکن ان یسیر موجودن به تأثیر الغیر، چیزی که خودش وجود نیست که با تأثیر دیگری وجود نمیشه، این یه نوع انقلاب ماهیت است. ماهیتی که فرض بفرمایید که انسان نیست، جماد است، حالا این ماهیت که با اضافه شدن چیز دیگری انسان نمیشه، این ماهیت جماد همون ماهیت جماد. اینجا هم همینطوره، ماهیت وقتی خودش وجود را ندارد با تابیدن نور وجود، ماهیت چیزی دیگر نمیشه، همون ماهیت. بل الموجود هو الوجود و اطواره و شؤونه و انهاؤه، بل ماهیات موجودیت ها انما هی بالعرس به واسطه تعلق ها فی العقل به مراتب الوجود، از اون جهتی که یک ارتباطی بین این ماهیت اعیان ثابته و وجود ها برقرار میشه، اون وقت متصل به وجود میشه. وجود اندر کمال خیش ساریست، تعیون ها امور ارتباریست. فحقایق الممکنات باقیتون علا عدمیتها. این دو سر دیگه رو می‌کنید تا اول کلام غزالی چون وقت داشت. سلام علیکم.